هنگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیرکل سازمان ملل برای بررسی روند کمک رسانی به سیل‌زدگان به پاکستان رفت. آمریکا و کره جنوبی رزمایش نظامی مشترک برگزار می‌کنند. حمله ستیزه‌جویان به یک ایستگاه پلیس در افغانستان 3 کشته بر جای گذاشت. ساعت 7 شب به وقت ایران. سلام بر شما از رادیو فردا در 24مین شب از مرداد ماه، باز هم با یک ساعت برنامه زنده اینجا هستیم. آزاده اسدی هم و همراهیتون میکنم بین برنامه هایی که همکارانم برای یک شنبه شب تهیه کردن. مجله شامگاهی رادیو فردا رو هم مثل بقیه مجله ها و مثل همه شب ها با خبر شروع میکنیم با محمد زرقامی.
بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد امروز یکشنبه برای بررسی روند کمک رسانی به میلیون ها انسان سیل زده وارد پاکستان شد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان میگوید مسئولان آن کشور معتقدند همکنون زندگی حدود 20 میلیون نفر، معادل 10% کل جمعیت پاکستان، بر اثر بروز سیل مختل شده است. همچنین روز شنبه مراسم روز استقلال پاکستان نیز به دلیل بروز بحران در این کشور برگزار نشد. وقوع سیل اخیر در پاکستان سهمگین ترین فاجعه طبیعی در تاریخ این کشور قلمداد شده است. از سوی منموهن سینگ نخست وزیر هند میگوید پاکستان برای دستیابی به صلح با هند به مبارزه با ستیزه‌جویان ادامه دهد. او در این باره افزود هند از پاکستان توقع دارد که نگذارد از خاک آن کشور برای عملیات تروریستی استفاده شود. سخنان نخست وزیر هند در مراسمی به مناسبت روز استقلال آن کشور از استعمار بریتانیا در سال 1947 میلادی عنوان شد. هند پس از وقوع حملات سال 2008 میلادی در شهر مومبای یعنی بمبئی گفتگوهای صلح با پاکستان را قطع کرد. در پی این حملات 166 نفر کشته شدند. مظنون اصلی این حملات یک گروه ستیزه‌جو به نام لشکر طیبه که مقر آن در پاکستان است شناخته شده است. آمریکا اعلام کرد که قرار است در هفته جاری همراه با کره جنوبی یک رزمایش نظامی مشترک برگزار کند. هدف از برگزاری این مانور بزرگ نظامی بازداشتن کره شمالی از انجام هر گونه عمل خشونت آمیز عنوان شده است. حمله ستیزه‌جویان به یک ایستگاه پلیس کشته بر جای گذاشت. کشته شدگان یک پلیس افغان و دو ستیزه‌جو بودند که این دو در پی حمله هوایی نیروهای ناتو کشته شدند. حمله روز شنبه در استان کندوز به سرکردگی فرماندهی یک گروه شبه نظامی ازبک به نام جنبش اسلامی ازبکستان انجام گرفته است. آمریکا این گروه را در سال 2000 میلادی در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. در ایران وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان گزارش دادند که از مصطفی تاج‌زاده خواسته شده تا به زندان اوین بازگردد و دلیل این بازگشت اتمام مرخصی او عنوان شده است. این در حالی است که این وبسایت‌ها می‌نویسند احضار معاون سابق وزیر کشور در دولت محمد خاتمی در راستای احضار سایر امضا کنندگان نامه شکایت از فرماندهان قرارگاه سارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شده است. و به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از معاون سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، دختران فوتبالیست زیر 15 سال ایران قرار است با پوشش قبلی امروز در برابر گینه نو به میدان بروند. ادامه بدم.
وقت داری محمد جان؟ ادامه بدی هنوز.
من چون فکر کنم که به هر حال وقت کم باشه. همچنین در کازرون پوشیدن چادر برای دانش آموز دختر مقاطع راهنمایی و دبیرستان در کازرون اجباری شد. بنابر این گزارش مصوبه‌ای در همین راستا به مدارس راهنمایی و دبیرستان کازرون ارسال شده تا این قانون جدید از آغاز سال تحصیلی جدید اجرایی شود. و یک خبر دیگر برای فوتبال دوستان، اون همین که علی کریمی به دلیل آنچه عدم تمکین در اجرای مقررات و حرمت شکنی و تظاهر به روزخاری عنوان شده از باشگاه استیلازین اخراج شده است. بنابر گزارش‌ها علی کریمی در جریان تمرین روز شنبه تیم استیلازین با برخورد مسئولین باشگاه مواجه شده است.
مرسی از محمد زرقامی. خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه مجله شامگاهی، آخرین حکم‌ها، شرایط و وضعیت زندانیان سیاسی بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران.
اگر کسی فعالیت‌های حقوق بشری داشته باشه حکمش محاربه است.
اعتصاب قضای یک زندانی بعد از 33 روز در اعتراض به شرایط نگهداریش همچنان ادامه دارد.
اعتصاب نظرشون رو شروع کردن، اصلا کردن تلفنشون رو قطع کردن.
و در نیمه دوم مجله شامگاهی هم مثل همه یک شنبه شبها صدای دیگر، صدای زنان رادیو فردا رو میشنوید. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا در 55 دقیقه آینده. همونطور که در خبرها شنیدید، بانکیمون دبیر کل سازمان ملل در حالی وارد پاکستان شده که سازمان ملل نسبت به شیوع بیماری هایی مثل وبا در بین سیل‌زدگان هشدار داده و اعلام کرده که این کشور برای تامین مایحتاج اولیه بازماندگان سیل به 459 میلیون دلار کمک فوری نیازمند است. جزئیات بیشتر رو در گزارش حسن فرامرز بشنویم.
پل‌های خراب، بزرگراه‌های از هم گسیخته و روستاهای ویران که به محاصره آب درآمده‌اند، زندگی در بخش وسیعی از پاکستان را فلج کرده است. گزارش‌های رسیده حکایت از آن دارد که منطقه‌ای به وسعت ایتالیا مورد هجوم سیلاب‌های گسترده‌ای قرار گرفته که بارش‌های شدید موسمی از دو هفته پیش در پاکستان به راه انداخته است. سازمان ملل متحد اعلام کرده که بیش از 6 میلیون سیل زده به کمک‌های اولیه فوری نیازمندند. این سازمان می‌گوید تا به این لحظه تنها 1/4 کمک‌های مالی جهانی وارد پاکستان شده است. بر اساس برآورد سازمان ملل متحد، پاکستان به 459 میلیون دلار کمک نقدی فوری نیاز دارد تا مایحتاج اولیه بازماندگان این سیلاب‌ها را تأمین کند. دولت پاکستان میگوید سیل زندگی حدود 20 میلیون نفر را در این کشور مختل کرده است. گفتنی است پاکستان قبل از این نیز در زمره فقیرترین کشورهای آسیایی قرار داشت. در همین حال بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز یک شنبه وارد پاکستان شد تا از برخی مناطق سیل زده دیدن کند. وی در بدو ورود با یوسف رضا گیلانی نخست وزیر و آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان دیدار و گفتگو کرد. آقای بان هدف از سفرش را همدردی با مردم و دولت پاکستان اعلام کرد و گفت به پاکستان آمده ام تا جامعه جهانی را تشویق کنم که روند کمک رسانی به این کشور را سرعت بخشد. قرار است دبیر کل سازمان ملل متحد از برخی مناطق سیل زده نیز دیدن کند. سازمان ملل متحد همچنین نسبت به شیوع بیماری‌های مصری نظیر وبا در این کشور هشدار داده و برخی گزارش‌ها حاکی است که غارت اموال مردم رو به افزایش است و بسیاری برای زنده ماندن دست به گدایی زده اند. سیلاب‌های اخیر که 1/3 خاک پاکستان را پوشش داده تا کنون 1600 کشته بر جای گذاشته، بخش وسیعی از زمین‌های کشاورزی را متلاشی کرده و دست کم 500 هزار تن گندم را نابود کرده است. مردم از کندی عملیات امدادرسانی نیروهای دولتی ابراز ناخرسندی می‌کنند و دولت پاکستان اعلام کرده که به تنهایی قادر به حل این مشکل نیست. حسن فرامرز، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 7:08 شب به وقت ایران، یک شنبه 24 مرداد ماه، و به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید. در ادامه یک گزارش داریم. بر پایه گزارش خبرگزاری های جمهوری اسلامی، 16 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور خواستار برحذر داشتن اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر ریاست جمهوری از صحبت‌های به گفته اونها هنجار شکن و اعلام براءت از مواضع قبلی اون شدند. یکی از اعضای شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس هم از امضای نامه‌ای توسط 100 نماینده مجلس خبر داده که در اون از رئیس جمهوری خواسته شده تا مراقب اظهارات افراد تحت نظر خودش باشه. جزئیات بیشتر در این زمینه رو در گزارش مهتاب وحیدی راد بشنویم.
در پی اظهارات اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، به همراه 15 نماینده دیگر، ضمن انتقاد از رئیس جمهوری ایران به خاطر دفاع از سخنان رئیس دفترش، طی تذکری مکتوب به وی خواستار برحذر داشتن رحیم مشایی از سخنان هنجارشکن در ابعاد دینی، فرهنگی و سیاسی شدند. اسفندیار رحیم مشایی در مراسم اختتامیه همایش ایرانیان خارج از کشور گفته بود که از مکتب اسلام دریافت‌های متنوعی وجود دارد، اما دریافت ما از حقیقت ایران و حقیقت اسلام مکتب ایران است و ما باید از این به بعد مکتب ایران را به دنیا معرفی کنیم. مصباحی مقدم به خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی گفت که رحیم مشایی اظهار نظرهایی می‌کند که خارج از حیطه وظایف و معلومات اوست. وی با مطرح کردن این سوال که آیا سخنان رحیم مشایی خدمت به انقلاب اسلامی است یا خیانتی ناخواسته، افزود دفاع رئیس جمهور از مشایی این موضوع را به مسئله دولت تبدیل می کند و این اصلاً به صلاح نیست که رئیس جمهور دولت را خرج مشایی کند. از سوی دیگر علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفتگو با خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی درباره اظهارات رحیم مشایی و حمایت رئیس جمهور ایران از این حرف گفت که ملاک قضاوت برای این صحبت‌ها واکنش‌های برون مرزی به سخنان رحیم مشایی است، چرا که در خارج از مرزهای کشور گروه‌های ضد انقلاب از این سخنان استقبال و تعریف کرده‌اند. آیت الله مقتدایی مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور نیز خواستار برخورد با رئیس دفتر محمود احمدی نژاد شد و گفت که عدم برخورد با این شخص تاکنون موجب شده که وی نظریات به گفته او انحرافی، همچون اینکه انسان ظرفیت خدا شدن را دارد و مکتب ایرانی را مطرح کند و با نهایت جسارت بر سخنان خود پافشاری کند. ولی اسماعیلی عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی نیز از سوی دیگر از تهیه نامه‌ای در جلسه علنی روز یکشنبه خبر داد و گفت که در این نامه که تاکنون به امضای 100 نماینده رسیده است، از رئیس جمهور خواسته شده تا ضمن تذکر به رحیم مشایی از وی بخواهد که از اظهار نظرهای حساسیت برانگیز اجتناب کند و در مورد مسائل تخصصی محتاطانه صحبت کند. پیشتر نیز سخنان اسفندیار رحیم مشایی موجی از نارضایتی و انتقاد اصولگرایان را در رده‌های بالای حکومت برانگیخته بود.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they found or
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بله، به رادیو فردا گوش میکنیم. در ادامه بشنویم در مورد بعضی از زندانیان سیاسی که نه تنها تعدادی از این زندانیان همچنان در زندان موندن و برای تعدادی هم هنوز حکمی صادر نشده، بلکه عده‌ای از زندانیان که آزاد شده بودن یا در مرخصی به سر می‌بردن یک بار دیگه به زندان فرخونده شدن. از طرف دیگه خانواده های زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین هم که اخیراً در اعتصاب قضا بودن، از وضعیت بستگان در بند خودشون همچنان اظهار بی اطلاعی می‌کنند. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا گزارشی داره از آخرین وضعیت زندانیان سیاسی در ایران.
در تهران زندانیان اصلاح طلب که اخیراً از زندان آزاد شدند، یکی پس از دیگری به زندان اوین باز می‌گردند. محسن امینزاده یکی از اعضای مؤسس حزب مشارکت در ایران که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بازداشت شد، دو هفته پیش به زندان اوین بازگشت. پس از او محسن صفایی فراهانی رئیس اسبق فدراسیون فوتبال و از چهره‌های شناخته شده جناح اصلاح طلب بار دیگر روانه زندان اوین شد و حالا هم مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور دولت اصلاحات پس از تماس تلفنی و احضار به زندان اوین راهی زندان شده است. این سه چهره اصلاح طلب پس از آن به زندان اوین فراخوانده شدند که همراه چهار تن دیگر از اصلاح طلبان شکایتی حقوقی را علیه سردار مشفق معاون قرارگاه سارالله سپاه به جریان انداختند. اما آیا این بار این شاکیان هستند که باید به زندان بروند؟ سراج‌الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس پاسخ می‌دهد.
روندی رو که اصلاح طلبان در پیش گرفتن با شکایت از فرماندهان نظامی امنیتی برنامه برای کودتای انتخاباتی روشی بود که به درستی فهمیدن که با این کار میتونن توپ رو در زمین حاکمیت بیاندازن، مضافاً بر این که چه حاکمیت به این شکایت رسیدگی بکنه و چه نکنه، همچنان بی‌طرفی حاکمیت و دستگاه قضایی زیر سوال میره به دلیل اینکه اگر شکایت رو رسیدگی بکنن اسناد و مدارک رو مورد بررسی قرار بدن، طبعا کسانی که این کودتای انتخاباتی رو انجام دادن رو باید مورد مجازات قرار بدن که چنین اراده‌ای در دستگاه قضایی حاکمیت جمهوری اسلامی وجود نداره و اگر این شکایت رو بررسی نکنند باز هم طبق قوانین که همه افراد در برابر قانون مساوی هستن باز هم تخلف انجام دادن، فارغ از این که اصلا این شکایت رسیدگی بشه و یا نشه، خود نفس شکایت در فضای رسانه داخل و خارج میتونه حاکمیت رو در تنگنای افکار عمومی قرار بده. به همین دلیل تلاش کردن که با فشار بر شکایت کنندگان اینها رو به زندان ببرن و اینها رو منصرف کنن که اینها منصرف نشدن و روی حرف خودشون واستادن.
همزمان 3 سال حبس تعزیری امیرحسین کاظمی وبلاگ نویس و عضو شاخه جوانان نهضت آزادی ایران هم تایید شده است. این فعال سیاسی به اتهام تشویش اذهان عمومی، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی، عضویت در نهضت آزادی ایران و شرکت در راهپیمایی روز عاشورا این حکم را دریافت کرده و از اسفند ماه سال گذشته تا به حال در بازداشت به سر می‌برد. پویان فخرایی از بستگان امیرحسین کاظمی که خود نیز یکی از اعضای نهضت آزادی است، درباره روند صدور و تایید این حکم در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر به رادیو فردا می‌گوید:
دادگاه بدوی ایشون تنها 10 دقیقه طول کشیده. قاضی موقیفه رئیس شورای 28 دادگاه انقلاب وقتی ایشون می‌برن خبر نداشته پرونده چی، یک سال تا پرونده رو ندیده بوده، تنها دفاعیات گوش کرده و گفته که برید لایحه به من بدید، من لایحه رو میخونم و حکم میدم. توی پرونده حتی یک دلیل مستندی مدرک مستند در مورد اتهامات ایشون که حضور در تظاهرات روز عاشورا و تشویش از اذهان عمومی هست وجود نداشته. در دادگاه تجدید نظر هم دوباره قاضی دوره 54 اگه اشتباه نکنم حاضر نشده وکلا رو ببینه و گفته که من با وکلا اصلا حرفی ندارم، تنها فقط با فاصله یک هفته بعد از ارسال پرونده از دادگاه بدوی به تجدید نظر حکم صادر کرده. چیزی که مشخصه این وسط اینه که این پرونده کاملا دست مامورای امنیتی بوده و به علت همکاری نکردن امیرحسین توی روند بازجویی‌ها انتقام‌گیری ازش کردن.
اما ماجرای پرونده‌های سیاسی بازداشت شدگان پس از انتخابات در ایران به همین جا ختم نمی‌شود. شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر و از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر که آخرین بار آذر ماه سال گذشته بازداشت شد، نیز همچنان در وضعیتی نامعلوم و نگران کننده به سر می‌برد. اتهام شیوا نظرآهاری ارتباط با مجاهدین خلق و محاربه اعلام شده است. شهرزاد کریمان، مادر شیوا نظرآهاری:
من خودم نمی‌دونم که این اتهام محاربه رو چه حسابی به شیوا زده شده. اگر کسی فعالیت‌های حقوق بشری داشته باشه حکمش محاربه است. شیوا فقط تنها کاری که میکرد فعالیت‌های حقوق بشری بود. وکیل پرونده‌ام وقتی پرونده رو دیده گفته که اتهام محاربه هست، ولی هیچ سند و مدرکی در رابطه با اینی که ایشون با سازمان منافقین در ارتباط بوده یا برای اونا کار میکرده وجود نداره. فقط تنها چیزایی که توی این پرونده وجود داره اینه که چند تا از این بچه‌هایی که در موردشون خبررسانی شده و تو سایت کمیته گزارشگران حقوق بشر در موردشون صحبت شده جزء بچه‌های سازمان منافقین بودن، همینو بس.
همچنین به گزارش سایت کلمه، در زندان اوین تعدادی از زندانیان سیاسی که اخیراً در اعتصاب قضا بودند از سوی مسئولان زندان به 6 ماه انفرادی تهدید شدند. علی ملیحی، بهمن احمدی عمویی، کوهیار گودرزی، غلامحسین عرشی و همچنین کیوان صمیمی که هنوز در اعتصاب قضا به سر می‌برد، زندانیانی هستند که با تهدید 6 ماه انفرادی روبرو شدند. زندانیانی که خانواده‌هایشان هم هیچ خبری از آنها ندارند. پروین مخترع، مادر کوهیار گودرزی:
من هم هیچ اطلاعی ندارم و خب نگران هم هستیم که چرا تماس تلفنی ندارن. لااقل اگر از انفرادی مثلا اومدن بیرون یا اعتصابشون شکستن، بالاخره ما باید ببینیم الان کجا هستن. ما هیچ اطلاعی نداریم که الان در کجا هستن. به 6 ماه انفرادی تهدید شدن، والا از این تهدیدی که زیاد برای بچه‌ها بوده، تهدید به زندان رجای شهر، تهدید به اینکه اینجا رو تهدیدی که دوم می‌کنیم براتون.
بیش از 1 سال از دور 10 انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد، اما هنوز بسیاری از فعالان سیاسی، حقوق بشر و مطبوعاتی در بازداشت یا در حال رفت و آمد به زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به سر می‌برند.
این صدای رادیو فرداست.
باز هم در همین زمینه، این روزها اعتصاب قضا به بحث اول زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران تبدیل شده. بعد از اعتصاب قضای 17 نفر از زندانیان بعد از انتخابات ریاست جمهوری، خبر میرسه که یک زندانی سیاسی دیگه هم از 33 روز پیش در زندان رجای شهر اعتصاب قضا کرده. اونطور که نازنین داوودی، همسر ارژنگ داوودی، به نیوشا بقراطی از رادیو فردا میگه، خواسته اصلی این زندانی سیاسی اجازه دیدار با همسرش هست.
اصلا مشکل اصلی همین تماس تلفنیه که قطع کردن. برای همین من به اون صورت که هر روز خبر داشته باشم نه، دو سه روز در میون دوستان زنگ میزنن و حالشو به هم میگن.
با خودشون صحبت نمی کنید؟
نه خیر، اگه میخواستم با خودشون صحبت کنم که اصلا این مشکل اعتصاب پیش نمی اومد.
از کی اعتصاب قضا کردن خانم داوودی؟
از 23 تیر ماه، امروز 33 روزه.
اعتصاب غذایی تر کردن، یعنی آب میخورن، درسته؟
بله.
خب بعد در اعتراض به چه چیزی اعتصاب غذا کردن دقیقا آقای ارژنگ داوودی؟
بیشتر از 2 ماهه که تلفن ایشونو قطع کردن. اوایلش قطع کردن که دقیقا بخوام بگم محدود کردن، گفتن که 5-6 دقیقه بیشتر نمیتونه زنگ بزنین در روز، و بدتر از اینا وای میسادن پیش اون شخصی که میخواد تلفن کنه مکالمه رو گوش میکردن. برای همین ایشون اصلا به همین خاطر زنگ نزدن تا بعد اینکه اعتصاب غذاشون رو شروع کردن اصلا کردن تلفنشون رو قطع کردن. و یه دلیل دیگه هم که برای اعتصابشون یه شکایتی کرده بودن کتفی علیه آقای حاج کاظم رئیس زندان که 22 بهمن سال گذشته ایشون رو منتقل کرده بودن سلول انفرادی بدون هیچ دلیلی. برای همین که شکایت کردن و متاسفانه با وجود اینکه دادستان کرج دستور داده بود رسیدگی بشه، دادیار ناظر زندان همینجوری الان بیشتر از 7 ماه مونده، 7-8 ماه اصلا بهش رسیدگی نشده.
خب خانم داوودی، الان شما میدونید که در چه وضعیتی هستن ایشون بعد از بیش از 30 روز اعتصاب غذا؟
تنها خبری که دارم میگن که حالشون خوبه، البته این که اصلا سفارش شده که به هم بگن حالشون خوبه. میدونم که ایشون از این موضوع یه خورده اکراه دارن که قضیه مشخص گفته بشه و دیگه با اصرار میگن طبیعی خوب ضعیف شدن.
بعد یعنی در حال حاضر خواسته ایشون این هست که تلفنات مجددا وصل بشه و اینکه به شکایتشون رسیدگی بشه؟
بله دقیقا.
خب خانم داوودی، میشه به طور خلاصه بفرمایید که آقای ارژنگ داوودی کی بازداشت شدن، کی دستگیر شدن و علت دستگیریشون چی بوده، در واقع مورد اتهامیشون چی بوده؟
ایشون 18 آبان سال 82 دستگیر شدن تحت عنوان اقدام علیه امنیت، نوشتن مانیفست سکولار ایرانیان بوده.
ایشون فعال سیاسی بودن، با چه گروه خاصی فعالیت میکردن یا همکاری میکردن؟
اتهامی که بهشون زدن تشکیل جنبش آزادی ایرانیانه، دقیقا به گروه خاصی که متصل نیستن.
یعنی خودشون به طور مستقل فعالیت سیاسی میکردن؟
بله.
آقای ارژنگ داوودی، اساسا حکمشون الان چی هست خانم داوودی؟
احتمالاً 10 ساله. یه پرونده باز هم دارن که هنوز رسیدگی نشده. احتمالاً عرض میکنم ما چون رأی به همون ابلاغ نشده دقیقا نمیدونیم، ولی احتمال قریب به یقین باید 10 سال باشه.
از سال 82 که ایشون رو گرفتن هنوز شما حکم رو به طور قطعی نمیدونید چقدر هست؟
بله نمیدونیم. ما این قضیه احتمالم که مطرح میکنم تازه یه سال هست، حدود یه ساله که مطمئن شدیم که احتمالش قوی تره که 10 سال باشه. تا پارسال ما نمیدونستیم، مثلا حتی به همون گفته بودم 20 سال، 15 سال.
خب الان شما به عنوان همسر آقای ارژنگ داوودی تقاضاتون چی هست؟ یا تقاضا دارید که ایشون اعتصاب غذاشون رو بشکنن، یا اینکه فکر میکنید که بعد اعتصاب غذاشون رو ادامه بدن تا جایی که به شکایتشون رسیدگی بشه و به اونچه که مطرح کردن برسن؟ در واقع
از مسئولان حکومت که اصلا نمیشه تقاضایی داشت. یعنی من مراجعه کردم برای این وضعیتی که دارن برای کل پرونده، ولی متاسفانه رسیدگی نمیشه. تنها چیزی که هست من از خودشون میخوام، به خاطر اون کسایی که دوستشون دارن، دیگه این وضعیت رو ادامه ندن و به اتصال غذاشون پایان بدن، چون با این وضعیت موجود مسئولین برای اینکه رسیدگی بشه به این اعتراضشون و درخواستشون، اولین کاری که کردن ملاقاتشون رو قطع کردن. بعد ملاقات کلن تلفن رو قطع کردن. شما فکر میکنید که میشه از اینا درخواستی داشت؟
نازنین داوودی بود، همسر ارژنگ داوودی، همسر زندانی سیاسی که 33 روز در زندان رجایی شهر تهران اعتصاب قضا کرده. نیشا بغراتی با اون صحبت میکرد.
من میگم تو زندان بودن شکنجه دیدن بهتر از این زندگی خفت باره، بهتر از این زندگی ذلت باره، مردن خیلی بهتره. این دولت آقای خامنه‌ای فکر میکنه دیگه چون رهبره هر چی میاره درسته، فکر میکنم ما هم مردن میترسیم، هم مرگ میترسیم که سرمون در نمیاد. نه اینطور نیست آقای خامنه‌ای، ملت به جونشون رسیده ولی ما تغییر میدیم.
در ایران همه چیز گران جز جان آدمی تمام شد و رفت و اینها تمام بازشون برای که تمام ملت ایران رو نابود کنن و معلوم نیست پشت این قضیه هم که خوابیده.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
اما یک گزارش غیر سیاسی بشنویم. 63 دوره فستیوال فیلم لوکارنو شنبه شب 14 ماه اوت 23 مرداد ماه به پایان رسید و حتی یک مراسمی یوز پلنگ طلایی به یک فیلمساز جوان چینی برای فیلم تعطیلات زمستانی اهدا شد. مانیا منصور نگاهی داره به جوایز این دوره از فستیوال لوکارنو که هر سال در این شهر در سوئیس در نزدیکی مرز ایتالیا برگزار میشه.
به گزارش وبسایت رسمی 63 دوره فستیوال بین‌المللی فیلم لوکارنو، جایزه بزرگ این فستیوال یعنی یوز پلنگ طلایی به یک کارگردان جوان چینی به نام لی هونکی برای فیلم تعطیلات زمستانی رسید. این فیلم به زندگی خانواده چند کودک در روستایی در چین می‌پردازد. فیلم تعطیلات زمستانی همچنین توانست جایزه اتحاد بین‌المللی منتقدان را تصاحب کند. جایزه ویژه هیئت داوران به فیلم مورگن ساخته ماریان کریسان محصول مشترک فرانسه، رومانی و مجارستان رسید. در میان هیئت داوران گلشیفته فرهانی بازیگر مطرح و جوان سینمای ایران نیز حضور داشت. خانم فرهانی 2 پیش با سینمای ایران خداحافظی کرد و در پاریس اقامت گزید. او بعد از بازی در یک فیلم هالیوودی مورد غضب مسئولین جمهوری اسلامی قرار گرفت و در سالهای اخیر در سطح بین‌المللی فعالیت‌های جسته‌گریخته‌ای را در عرصه موسیقی و بازیگری دارد. یوز پلنگ نقره بهترین کارگردانی این دوره از فستیوال لوکارنو به دنی کوته، فیلمساز اهل کانادا تعلق گرفت. برای فیلمی به نام مرد آسایشگاهی، بازیگر مرد این فیلم که نقش یک پدر را بازی می‌کند، جایزه بهترین بازیگر مرد را به خانه برد و یاسنا دوریچیج، بازیگر سرب که نقش یک مادر از جان گذشته را در فیلم دنیای سفید سفید بازی می‌کند، جایزه بهترین بازیگر زن را به خود اختصاص داد. فیلم دنیای سفید سفید محصول مشترک سربستان، آلمان و سوئد است. 63 دوره فیلم لوکارنو 2 یوز پلنگ طلایی نیز به 2 بزرگ سینمای جهان اهدا کرد. فرانچسکو روزی سینماگر نامدار ایتالیایی و آلن تانر کارگردان سوئیسی. برخلاف سالهای گذشته که فستیوال لوکارنو نقش مهمی در معرفی فیلمسازان توانا و مطرح ایران به جهان داشته، در این دوره از فستیوال از سینمای ایران خبری نبود و تنها یک فیلمساز ایرانی ابراهیم سعیدی با فیلم ماندو از کردستان عراق در بخش مسابقه فیلمهای اول و دوم کارگردانان در لوکارنو امسال حضور داشت. اگرچه تعدادی از فیلمسازان مطرح ایران چون جعفر پناهی، ناصر تقوایی، ابوالفضل جلیلی، رخشان بنی اعتماد و بیژن میرباقری یوز پلنگ‌های لوکارنو را لمس کردند، اما این دوره سینمای ایران از یوز پلنگ‌های لوکارنویی نصیبی نداشت.
پایان 63 دوره فستیوال فیلم لوکارنو مانیا منصور گزارش می‌داد. خب حالا هوای ورزشی رو هم آوردیم به استودیوی رادیو فردا و مسلماً فریبرز غریب باید پشت خط تلفن رادیو فردا باشه و ما می‌خوایم این بار درباره بازی تیم فوتبال بانوان ایران با گینه نو بشنویم در بازی‌های المپیک سنگاپور. آقای غریب حالتون خوبه؟
بله پشت خط هستم، حالا من خوبه. اگر اجازه بدین وقت کمه سریع خانم اسدی
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله بعد از اون هیاهو و سر صدای زیادی که بسل لباس تیم دختران زیر 15 سال ایران در المپیک سنگاپور شده بود، به هر حال ایران امروز به میدون رفت در مقابل گینه نو. دومین بازیش بود، در بازی اول 2-4 به ترکیه باخته بود، الان رفت یعنی حدود 1-2 پیش به دیدار گینه با 1 این تیم رو شکست داد. فاطمی اردستانی بازیکن خوب ایرانی در دقیقه 43 یعنی دقیقه سوم نیمه دوم چون 2 تا 40 دقیقه انجام میشه، گل برتری ایران رو زد و ایران الان با 3 امتیاز و تفاضل گل منهای 1 بعد از ترکیه در مکان دومه. در صورتی به گروه دوم دور بعد صعود نمی کنه که گینه بتونه ترکیه رو ببره، که این فکر می کنم غیر ممکنه چون ترکیه تیم قوی تریه. به هر حال امکان صعود تیم دخترای ایران بسیار زیاده.
متشکرم آقای غریب، ممنونم از اطلاع رسانی شما. فریبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا پشت خط تلفن ما بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما وارد نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ مجله صدای دیگر که مثل همه یک شنبه شبها پخش میشه، اما امشب کمی متفاوت هستیم برنامه، چون قسمت 100 صدای دیگر رو قرار هست بشنویم، یعنی 100 شماره از مجله صدای دیگر که صدای زنان رادیو فرداست. قبل از اون البته میریم با محمد رضا کاظمی همراه میشیم و خبرهای این ساعت رادیو فردا رو با هم مرور میکنیم.
سلام و شب بخیر. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد امروز برای بررسی روند کمک رسانی به میلیون ها انسان سیل زده وارد پاکستان شد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان میگوید مسئولان آن کشور معتقدند همکنون زندگی حدود 20 میلیون نفر، معادل 10% کل جمعیت پاکستان، بر اثر بروز سیل مختل شده است. همچنین روز شنبه مراسم روز استقلال پاکستان نیز به دلیل بروز بحران در این کشور برگزار نشد. وبسایت های نزدیک به اصلاح طلبان گزارش دادند که از مصطفی تاجزاده خواسته شده تا به زندان اوین بازگردد. دلیل این بازگشت اتمام مرخصی آقای تاجزاده اعلام شده است. این در حالی است که این وبسایت ها می نویسند احضار معاون سابق وزیر کشور در دولت محمد خاتمی در راستای احضار سایر امضا کنندگان نامه شکایت از فرماندهان قرارگاه سارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شده است. آقای تاجزاده اخیراً همراه با 6 اصلاح طلب دیگر دادخواستی را به قوه قضاییه ارائه کرده و خواستار تعقیب قانونی برخی از فرماندهان سپاه به اتهام دخالت در انتخابات و سرکوب‌های سال گذشته شده است. منموهن سینگ نخست وزیر هند میگوید پاکستان برای دستیابی به صلح با هند به مبارزه با ستیزجویان ادامه دهد. آقای سینگ در این باره افزود هند از پاکستان توقع دارد که نگذارد از خاک آن کشور برای عملیات تروریستی استفاده شود. سخنان نخست وزیر هند در مراسمی به مناسبت روز استقلال آن کشور از استعمار بریتانیا در سال 1947 میلادی مطرح شد. آمریکا اعلام کرد قرار است در هفته‌های جاری همراه با کره جنوبی یک رزمایش نظامی مشترک برگزار کند. هدف از برگزاری این مانور بزرگ نظامی بازداشتن کره شمالی از انجام هر گونه عمل خشونت‌آمیز عنوان شده است. سخنگوی ارتش آمریکا در این باره گفته است حدود 30,000 سرباز آمریکایی همراه با 56,000 سرباز کره جنوبی در این مانور 10 روزه شرکت خواهند کرد. حمله ستیزجویان به یک ایستگاه پلیس 3 کشته بر جای گذاشت. کشته شدگان 1 پلیس افغان و 2 ستیزجو بودند که این 2 در پی حمله هوایی نیروهای ناتو کشته شدند. حمله روز شنبه در استان قندوز به سرکردگی فرمانده یک گروه شبه نظامی ازبک به نام جنبش اسلامی ازبکستان انجام گرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس پوشیدن چادر برای دانش آموز دختر مقاطع راهنمایی و دبیرستان در کازرون اجباری شد. بنابراین گزارش مصوبه‌ای در همین راستا به مدارس راهنمایی و دبیرستان کازرون ارسال شده تا این قانون جدید از آغاز سال تحصیلی جدید اجرایی شود. بنابراین مصوبه پوشش چادر، لباس فرم رسمی در مدارس راهنمایی و دبیرستان دخترانه این شهرستان استان فارس اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی کریمی به دلیل آنچه عدم تمکین در اجرای مقررات و حرمت شکنی و تظاهر به روزخاری عنوان شده از باشگاه استیلازین اخراج شده است. بنابر گزارش‌ها علی کریمی در جریان تمرین روز شنبه تیم استیلازین با برخورد مسئولین باشگاه مواجه شده است.
ممنونم از محمد رضا کاظمی. خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. ما شماره 100 صدای دیگر، برنامه ویژه بررسی این 100 شماره رو میشنویم در گفتگو با مهمان ویژه، کارشناسان و شنوندگان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای آزادی،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
رهایی زنان.
به صدای دیگر برنامه جدید رادیو فردا خوش آمدید. صدای دیگر صدای زنان را منعکس می کند، اما منحصراً ویژه زنان نیست، همان گونه که جهان منحصراً نه ویژه زنان است و نه مردان. با این حال اگرچه جهان جهان مردان نیست، اما گویا جهانی مردانه است.
به صدومین برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که این بار با یادی از اولین برنامه صدای دیگر آغاز می شود. مهمان ویژه این برنامه ما هم خانم نازی عظیما هستند که تهیه اولین برنامه های صدای دیگر رو بر عهده داشتند. خانم عظیما، به صدومین شماره صدای دیگر خوش آمدید.
خیلی ممنونم و تشکر میکنم از اینکه از من دعوت کردین که توی این برنامه شرکت کنم و به این ترتیب یادی هم از گذشته کرده باشیم. ولی من نمیخوام خیلی عاطفی حرف بزنم، ولی میخوام بگم که واقعا یه محال غریبی بهم دست داد. توی اون حال هوای گذشته رفتم و اون روزها، و به هر حال یک یادی بود و خاطره ای از اون دوره‌ای که من تونستم سرانجام با چه زحمتی واقعا برنامه‌ای برای زنان رو بگیرم.
اصلا چی شد که طرح برنامه‌ای برای زنان در رادیو فردا مطرح شد؟
من موقعی که در رادیو آزادی بودم یه برنامه‌ای داشتیم ساعت سوم که توی اون بیشتر مسائل فرهنگی و اجتماعی رو به صورت عمیق طرح می‌کردیم و با کارشناسا صحبت می‌کردیم و یه برنامه‌های هفتگی داشتیم، ولی جای یک برنامه زنان بسیار خالی بود. رسیدیم به عوض شدن رادیو آزادی و آمدن رادیو فردا. جایی برای این یک چنین برنامه‌ای وجود نداشت، تا اینکه رفته رفته ما تونستیم یه مقداری زمان‌های طولانی‌تر بگیریم. برنامه‌ای درست شد که خانم شین فامیلی اون برنامه رو اجرا می‌کردن به مدت 10 دقیقه در هفته، تا اینکه ما تونستیم این برنامه رو به مدت 25 دقیقه در هفته بگیریم.
مجله هفتگی صدای دیگر به صدومین شماره خود رسید. اولین شماره آن در 13 تیر ماه سال 1387 ساعت 7:30 عصر به وقت تهران بر روی آنتن رفت و پس از آن به زندگی و رشد خود ادامه داد. در طول این 100 شماره جنبش زنان در ایران در مرکز توجه این برنامه بوده است. جنبشی که پیش از حوادث خرداد ماه 88 مستقل و فعال و پس از انتخابات خرداد 88 خودجوش و پرتلاش در تکاپو بوده تا در میانه حوادث سیاسی در ایران زنان ایرانی و حقوق آنها به فراموشی سپرده نشوند. در ویژه برنامه 100 شماره مجله صدای دیگر فرصت را مناسب دیدیم تا به نقدی از درون بپردازیم، اینکه پس از 2 سال اینک صدای دیگر کجا ایستاده است. از دکتر نیره توحیدی، استاد بخش جنسیت و زنان دانشگاه نورتریج آمریکا پرسیدم اساساً چه ارتباطی میان جنبش‌های اجتماعی و رسانه‌ها وجود دارد.
جنبش‌های اجتماعی از جمله جنبش زنان پدیده‌های مدرنی هستند که یکی از عوامل اصلی که این جنبش‌ها رو گسترش داده رسانه‌های نوین و مدرن هست. حالا چه نوشتاری، چه گفتاری و بعدها دیداری، یعنی تلویزیون. اینها معمولاً عامل مهمی بودند در پیوند دادن گروه‌های مختلف زنان به همدیگه، اطلاع رسانی، آگاهی بخشی، ایجاد گفتمان، ایجاد ادبیات جدید، یک نوع فرهنگ سازی. از اون طرف هم رسانه‌هایی بودند که معمولاً مخالف این جنبش‌های زنان بودند، مخالف به خصوص گفتمان فمینیستی بودند. اما اون جنبه منفی رو صرف نظر کنیم، بدون رسانه‌ها اساساً جنبش اجتماعی نمیتونه امروزه دیگه پیش بره. شما در نظر بگیرین در ایران از جنبش مشروطه به این طرف، از اولین نشریات مثلا فکاهی مثل ملا نصرالدین که بیشتر مردم موقع بی سواد بودن، محازا به خاطر کاریکاتورهاش میتونستن راجع به مسائل زنان آگاهی پیدا کنن، مسئله خشونت علیه زنان، مسئله محصور بودن زن در حجابی که اندرونی میکرد زن رو، و مسئله چند زنی و غیره، تا بعد که نشریاتی به وجود اومد که زبان خود زنان بود. برای اولین بار زنان تونستن از طریق این نشریات علم به دست بگیرن، صدای خودشون رو به گوش مردم برسونن. نشریه معروف زبان زنان از اولین نشریات اون دوره بگیریم که به همت خانم صدیق دولت‌آبادی در اصفهان منتشر میشد، تا مثلا نشریه نامه بانوان، شهناز آزاد، فخرالزماء ارغون منتشرش میکردن، تا مثلا جهان زنان در مشهد، پیام زنان در رشت، خانم روشنک نودوست و همکارانش ایجاد کردن. زنان ایران که توسط حزب زنان ایران در سالهای 1940 تا دهه مثلا 50 میلادی توسط صفیه فیروز و به سردبیری خانم فاطمه سیاح منتشر میشد که مسئله حق رأی زنان رو خیلی مطرح میکرد، تا بیاییم مثلا به نشریات رسمی تر دولتی تر مثل زن روز، اطلاعات بانوان، و بعد از انقلاب زن روز ادامه پیدا کرد، بعد نشریه زنان که اولین نشریه فمینیستی بود بعد از انقلاب، نشریه حقوق زنان، فرزانه، جنس دوم، پیام حاجت، همه اینا ادبیات زنان رو، ادبیات فمینیستی، حق خواهی زنان، گفتمانی رو در طی تاریخ ایجاد کردن که ما اصلا جنبش زنان رو بدون اینها نمیتونیم تصور کنیم. منتها یه مشکلی که همیشه بوده تقریبا این بوده که نشریات که برد وسیع تر داشتن، روزنامه های وسیع تر، عمدتاً تحت کنترل دولت بودن. بعدها هم که مثلا در دوره اصلاحات ما روزنامه هایی داشتیم که ستون هایی رو به مسائل زنان اختصاص دادن، خب نقش بازی کردن، ولی متاسفانه رسانه هایی که وسیع ترین بردو داره، یعنی رادیو و تلویزیون، معمولاً در اختیار دولت بوده و دولت های ما هم معمولاً مخالف استقلال زنان و طرح مسائل زنان از دیدگاه های انتقادی و به خصوص فمینیستی بودند. به همین دلیل جنبش زنان همیشه از ضعف رسانه رنج برده. البته اخیراً تکنولوژی جدید سایبری اینترنتی مقدار جبران کرده این کمبود رو، یا رادیوهایی که وجود داره از جمله همین رادیو فردا در خارج از کشور به همت روزنامه نگاران متحد به حقوق زنان و علاقه من به مسائل زنان تونستن یه مقدار این کمبود رو جبران کنن. مثلا صدای آمریکا، بی بی سی، رادیو فردا، صدای فرانسه، صدای آلمان، همه اینا نقش بازی کردن در رسوندن صدای جنبش حق‌خواهی زنان. من اجازه بدین در اینجا از فرصت استفاده کنم به تبریک بگم که صدومین برنامه‌تون رو تولید کردین و حداقل جبران بخشی از این ضعفی که جنبش ما داره، یعنی نداشتن دسترسی به رادیوی ملی در داخل کشور، نداشتن دسترسی به تلویزیون رو تا حدی تونستید شماها جبران کنید.
اما شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس، از منظر دیگری به رابطه این دو رسانه‌ها و جنبش‌های اجتماعی نگاه می‌کند.
به نظر من یه نقش دوگانه می‌تونن بازی بکنن، یکی نقش مثبت، یکی منفی. یکی نقش مثبتشون این هست که به هر حال تو دنیای کنونی و به خصوص در مربوط به کشور ما توی ایران، خب اینها نقش آگاهگری، اطلاع رسانی و همه اینا رو به عهده دارن. به نظر من اگه بشه در یک کلمه خلاصه کرد، نقش ضد دروغ. شما در این مملکتی هستیم که دروغ درش حکومت میکنه، در نتیجه رسانه ها یک نیروی ضد دروغ میتونن باشن. حالا از همینجا میتونم برسم به اون نکته دوم که میتونه منفی باشه، اونم اینه که یک نحوی این رسانه ها بدون اینکه خودشون بخوان، شاید بعضی وقتا اگر توجه نکنن، یک سیاست صحیح اطلاع رسانی نداشته باشن و یک سیاست صحیح فکری نداشته باشن، بخصوص در مورد مسئله زنان، میتونن خودشون در این دروغ سازی مشارکت بکنن.
و فکر میکنید رسانه‌ای مثل رادیو فردا با برنامه‌ای مثل صدای دیگر چقدر میتونه در جنبش اجتماعی زنان ایرانی مؤثر باشه؟
مسئله زنان این نیست که ما از زنا حرف بزنیم، یعنی این یک بدفهمی بزرگه که خودش باعث دروغ سازی میشه. مثلا صرف این که شما فکر کنین که هر کسی که زنه لزوماً مدافع حقوق زناست، این خودش یک فکر غلطه که میتونه تحریف بشه. چون اینکه شما فکر کنین که هر چیزی رو که به مسئله‌ای است که ظاهرا زنانه معلوم میشه ما بهش بپردازیم، یعنی برنامه زنان، واقعا اینجوری میشه که خب حتما پس بنابراین تنها چیزی که به زنها ظاهرا مربوط میشه آرایش، لباس، مد، نمیدونم مادری، بچه داشتن، نمیدونم معشوق بودن و اینا، صورتی که مسئله زنان مسئله مردان هم هست. یعنی اگه چیزی به اسم مسئله زنان وجود داشته باشه، میتونم بگم که مسئله رابطه اجتماعی بین جنس‌هاست، یعنی بین زن و مرد و روابط جنسیتیه. و اگر یک رسانه این موضوع رو بتونه از این زاویه مورد بحث قرار بده که شما این کار میکنین، خب این خودش قدم خیلی بزرگی هستش در اون توهم زدایی، در اون دروغ زدایی. و من فکر میکنم خب برنامه شما در این مورد قدم های خیلی موفقی برشه که ما بتونیم این تابوها و این ایده هایی رو که به طور دائم در مورد مسئله زنانگی و مردانگی تبلیغ میشه بتونیم ازش فراتر بریم.
خانم شفیق، فکر میکنید که چه کارهایی نکرده ای هست، چه ایده هایی هستش که میشه در آینده توی مجله صدای دیگر به اون پرداخت؟
میشه مثلا فرض کنین در برنامه شما یک فکری کرد به خاطر همین مبارزه با فرهنگ دروغ در جامعه ما در مورد زنا. مثلا چه دروغایی هستش که اصلا سر زبونه، مثلا اینکه زنها شکارن و مردا شکارچی. بعد یه نکته دیگه هم که هست به نظر من شکستن مرزهای مرد و زن تو این برنامه مربوط به زنها. من فکر میکنم ما این شانس رو داریم، ایران یکی از معدود کشورهاییه که توش مردان فمینیست هستن، به خصوص نسل جوون ما، و واقعا وقتی نوشته هاشون رو میخونیم، وقتی به بلاگ ها رو نگاه میکنیم، وقتی فکرها رو میبینیم، میبینیم که یه فکر جدید داره متولد میشه تو مردا که خب خیلی مهمه. اونم اینه که ما حامی نیستیم، نمیخوایم حامی زنا بشیم، ما خودمون میخوایم از این زندان مردانگی مسلطی که برای ما درست کردن به اسم قانون و ایدئولوژی بیایم بیرون. و من فکر می‌کنم این جای خیلی مهمی میتونه تو این برنامه داشته باشه، به خاطر اینکه این یکی از نکات درخشان آینده ماست و بعدش هم به هر حال جایگاهی که برای عرصه‌های دیگه، یعنی مسئله هنر، مسئله ادبیات، مسئله موسیقی، تمام چیزهایی رو که توش این مناسبات جنسیتی شکسته شده و داره شکسته میشه، اگه بتونیم تو این برنامه بهش توجه بکنیم خارج از بحث‌های صرف جامعه شناسانه، اینا میتونه خیلی افق‌های جدیدی رو باز بکنه.
شنوندگان رادیو فردا یکی از مهمترین عناصر وجودی برنامه صدای دیگر هستند. شنوندگانی که با پیگیری و برقراری ارتباط با برنامه توقعات و خواسته های خود را با ما در میان می‌گذارند. سپیده یکی از این شنوندگان است که پای صحبت های او نشستیم.
به نظر میاد که این برنامه رادیو در واقع خیلی رویکرد روشن فکرانه و مخاطب عمومی رو در نظر نمیگیره به یک معنا. اون چه که گرفتاری های عمومی زنها میتونه باشه از نظر من زیادش پرداخته نمیشه، مثل مسائلی که خیلی مسائل روزمره زنها توی ایرانه، مثل همین پدیده های نوینی که هست و اونها گرایش پیدا میکنن نسبت بهش بدونی که یا نیاز اساسیشون باشه یا توانایی و قدرت رسیدن به اون خواسته ها و چیزایی که در اطرافش وجود داره، مثل مودها، مثل پدیده هایی که بیشتر جنبه های کاملا اجتماعی داره و کمتر مسائل بزرگی مثل حقوق زنان و یا مسائل خیلی روشن فکرانه و انتلکتوالی مثل کتاب و اینا باشه. نه اینکه نیست، اما این مخاطب رادیو دنبال برنامه هایی خیلی جدی نیست. من فکر کنم که یکی از شاید نقاط قوتی که میتونه یه برنامه رادیویی در این سطح باشه که مخاطبای متفاوت رو بتونه به خودش جلب بکنه. الزاما مسائل روزمره ما مسائل مثل حقوقمون، حقوق مدنیمون نیست. یه مقدار مسئله شاید جزئی تر باشه که ما به نیاز داریم بهش پرداخته بشه از زاویه های قوی تر و عمیق تر.
اگر بنابراین باشه که شما موضوعات یکی از برنامه های صدای دیگر رو تعیین بکنید، به نظرتون چه مواردی باید کار بشه؟
پدیده های مثل میل به لاغر بودن، میل به زیبا بودن، بیشتر یعنی زیبایی که شما اونو کسب میکنید نه اون چیزی که دارید، اونا پدیده هایی که بعضی از آدم ها رو دچار مشکلات روانی و روحی میکنه. هیچ وقت به عنوان مخاطب ندیدم که این یک برنامه طولانی مدت و اثرگذار نه در رادیو شما و نه در هیچ تلویزیون و رسانه دیگه ای بتونه درست به این موضوع بپردازه که خب حالا ما مثلا چاقیم یا ما زشتیم یا ما دماغمون بزرگیم یا هر چیز دیگه ای، به میذاره ارزش های جامعه رو تعدیل بکنیم. علیرغم اینکه یه جامعه ای که داره میگه زن ابزار نیست، زن کالا نیست، اما عملا ما در معرض این گرایش به چیزایی که مده توی جامعه مثل ایران اینقدر افراطی میشه که آزاردهنده میشه تصویرش در منظر عمومی برای آدمایی که دارن خیلی عمیق نگاه میکنن به موضوع. من فکر میکنم که این رسانه عمیق به موضوعات نگاه میکنه و این رسانه اگه مخاطبای خودش رو داشته باشه میتونه اون مخاطبا رو تحت تاثیر قرار بده. یعنی که شما نتونید توی برنامه رادیویی کسی رو کتاب خون بکنید، توی برنامه رادیویی کسی رو نمیتونید مثلا وادارش کنید که بره حق خودش رو بگیره، ولی میتونید رو وادار کنید که زندگی سالم تری داشته باشه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
خانم بپردازیم. اونطوری که من یادم میاد توی اون قسمت‌های اول، اون 20 شماره اولی که شما به طور دائم و ثابت این برنامه رو تهیه‌اش رو به عهده داشتین، ما یه بخش خیلی جذاب داشتیم که شما خیلی روایت‌گونه بحث فمینیست رو آموزش می‌دادید. چی شد که اصلا این ایده به ذهن شما رسید؟
اون قسمت اول که الان شما بهش اشاره می‌کنین که بحث فمینیستی بود، یعنی فمینیسم چی هست، در واقع مهم‌ترین مسئله‌ای بود که به نظر من می‌آمد در ایران مطرحه، چون اصولاً فمینیسم در واقع به صورت یک فحش حرف زشت در آمده بود که اینهایی که به هر حال طرفدار جامعه مرد سالاری هستند، اینها به هر زنی که میخواستن نسبتهای بد بدن میگفتن این فمینیسته. اصلا فمینیست مثلا که یعنی بی بند و باری، یعنی نسبتهای خیلی ناروا به خانمها، در صورتی که خب فمینیسم در واقع به زنی میگن یا مردی حتی فرق نمیکنه، به کسانی میگن که طرفدار برابری حقوق زن و مرد هستن. و خب چون این بحث خشکی بود، من فکر کردم که این رو به صورت نمایش نامه گونه مطرح کنم که اون حالت خشکی رو هم بگیره. البته ایدهش رو از یک کتابی گرفتم به نام فمینیسم گویا، که به صورت کارتونوار تاریخچه فمینیسم در جهان نوشته بود.
زنانی که در پاریس از ژاکوبن‌ها حمایت می‌کردند، زنان شهروند انقلابی جمهوری خواه نام داشتند.
ما نظارت بر قیمت‌ها و توزیع برابر غذا را با حقوق زنان مربوط کردیم.
ما باشگاه‌های سیاسی من را در همه جای فرانسه دایر کردیم.
ما تاریخ پنهان قهرمانی زنان را برملا کردیم.
در دوران حکومت ژاکوبن‌ها یا حکومت ترور که از 1793 تا 1794 به طول انجامید، بر اساس آرشیوهای موجود بیش از 16,000 نفر با برچسب ضد انقلاب به گیوتین سپرده شدند.
خانم عزیزی، شما الان از رسانه شنیداری در واقع به یک رسانه دیداری نقل مکان کردید. شما سردبیر برنامه زن امروز تلویزیون صدای آمریکا هستید. 2 سال بعد از شروع اون برنامه و 100 شماره بعد از اینکه شما اولین برنامه صدای دیگر رو تهیه و پخشش کردید، فکر میکنید چه چیزایی میتونه اضافه بشه طوری زنان ایرانی رو بتونه به عنوان مخاطب برنامه راضی نگه داره؟
به نظر من میرسه که ما در واقع بایستی که این فرصت رو ازش استفاده بکنیم برای دادن مطالبی به زنان ایرانی یا شنونده ها یا بینندگانمون که بهشون داده نمیشه. بنابراین من فکر کردم که مسئله نمیدونم آشپزی و خانه‌داری و سوالات پزشکی و جنبه‌های تربیت فرزند و روانشناسی و اینها به وفور و خیلی هم خوب وجود داره. ما باید چیز رو بدیم به زنهای ایرانی که نمیگیرن از جای دیگه، و این چیه؟ آگاه کردنشون به حقوقی که باید داشته باشن و اون حقوقی که ازشون گرفته شده. حتی من عنوان صدای دیگر رو برای این رادیو به همین دلیل انتخاب کردم، چون زنها در خیلی جوامع مرد سالار در واقع از نظر جنسیتی غیر خودی هستن و دیگری شمرده میشن.
اما خانم عزیزی، ما در هر حال نگفتید که حالا بعد از 100 شماره صدای دیگر از نظر شما کجا ایستاده.
البته من خیلی خوشحالم که این برنامه همچنان ادامه داره. داشتن برنامه برای زنان به نظر من خیلی مهمه و برنامه شما هم، شما خودتون واردین به مسائل زنان و خیلی خوب اینو ادامه دادین و پیش میبرین و من واقعا بهتون تبریک میگم. اما به نظر اومد که بیشتر تحت تاثیر موضوعهای روز هست، به جای اینکه شما برنامه رو توی کنترل خودتون بگیرین، بیشتر از موضوعهای روز پیرو می‌کنید.
مریم یکی دیگر از شنوندگان صدای دیگر است که به خواسته خودش صدایش را برای پخش در رادیو تغییر دادیم. مریم دانشجویی است که از ابتدای برنامه صدای دیگر شنونده آن بود. از او می‌پرسم چه بخشی از برنامه صدای دیگر را بیشتر یا کمتر از بقیه دوست داری؟
اون برنامه‌ای که خیلی بیشتر از همه دوستش داشتم برنامه‌ای بود که مربوط به روز جهانی زنان بود و 13 اسفند پارسال پخش شد، و برنامه‌ای هم که اصلا دوست نداشتم برنامه‌ای بود که مربوط به زنان جنبش سبز بود و تاکیدتون روی مثلا موضوعاتی بود که آیا مثلا ندا که یکی از شهیدان این جنبش بود آیا گرایش فمینیستی داشت یا نه، یا مثلا خانم رهنورد توی این 30 سال گذشته که از عمر انقلاب ایران گذشته مثلا گرایش فمینیستی داشته یا نه. که به نظر من خب این بحثی بود که جاش نبود این بحث بشه. یعنی برنامه دیگه که خیلی خوب بود برنامه ختم دختران بود که خب خیلی ها هنوز نمیدونن توی ایران از این مشکلات هست. برنامه های علمی هم که کار شده اونا هم خیلی خوب از نظر آگاهی رسانی و اطلاع رسانی مخصوصا برنامه که در مورد سرطان سینه بود و یه برنامه هم یه سری مقایسه ها بود بین حکومت توی ایران و حکومت توی اسرائیل و اون که زنان چه سختی های مشابهی رو دارن توی این دو تا کشورها تجربه میکنن و پشت سر گذاشتن.
من دارم میخواد برگردیم به اون برنامه‌ای که نسبت بهش انتقاد داشتی. چرا اون برنامه رو دوست نداشتی؟ چرا نمیخواستی در مورد این ماجرا که آیا ندا آقا سلطان توی زندگیش تفکرات فمینیستی داشته یا نداشته یا پیشینه خانم رهنورد در 30 سال بعد از انقلاب رابطش با فمینیست چطور بوده رو بدونی، چه چیزی این برنامه تو رو اذیت میکرد؟
همون کلمه فمینیست. واسه دیدگاه خیلی بدی بین مردم هنوز راجع به فمینیست وجود داره و فمینیسم رو به عنوان یک جنبش برابری خواهانه نمیشناسن و دیدگاه خیلی بدی وجود داره و انگار که مثلا فمینیسم مستقیما مذهب رو نشونه گرفته و فرهنگ رو نشونه گرفته، در صورتی که خب همه ما یه سری تلاش های داریم که حالا اسمش رو فمینیسم نذاریم بهتره، چون وقتی که من مثلا دوستان منو به عنوان یه فمینیست میشناسن یه نگاه متفاوتی به من دارن، تا اینکه وقتی که به عنوان یه فعال اجتماعی به من نگاه کنن، یا اینکه کسی که فقط صرفا یه حقوق برابر برای تحصیل میخواد، یه حقوق برابر برای محیط کار میخواد، یه حقوق برابر برای حق مثلا انتخاب محل زندگی میخواد، یه شهروند کاملا برابر، اسمش اگه فمینیست نذاریم فکر میکنم توی جامعه ایران الان که یه جامعه خب تقریبا مذهبی یا هنوز سنتی هست و یه فاصله خیلی زیاد و وحشتناک بزرگی افتاده بین اون قشر پیشروش و اون روشن فکر و تحصیل کرده و اون عامه مردم، اگه مستقیما از فمینیست اسم نبریم و سر این چیزا بحث نکنیم خب خیلی جالب تره، خیلی جالب تره.
اگه قرار باشه که یک برنامه صدای دیگر رو تو مواد خام اون رو پیشنهاد بدی که در چه حوزه هایی مطالبی در موردش تهیه بشه، پیشنهادهای تو چی هستش؟
پیشنهاد من دخترای خوابگاه. توی خوابگاه من الان مورد خودم براتون مثال بزنم، دوستای من یه نفر هست از شهرستان اومده و اینجا تک و تنها و به سختی تلاش کرده و تا سطح مربیگری فدراسیون هم رسیده و هنوز که هنوز خانواده‌اش روش دارن فشار اعمال میکنن که برگرده شهرستان و اون داره میجنگه که شهرستان برنگرده. یه نفر دیگه هست 20 سالشه هنوز خیلی خیلی برای ازدواج جوونه اما خانواده‌اش روش فشار زیادی دارن میارن که خب بس درس خوندن و حالا باید ازدواج کنی. یکی دیگه هست الان داره کار میکنه و همیشه از این ناراحتی که خب من دارم به اندازه همکار مردم زحمت میکشم اما حقوقم خیلی بیشتر از حقوق منه. یا مثلا سفیده الان خیلی وقتی که تهرانه و خوب داره درس میخونه و یه سری آموزش‌های دیگه هم دیده، حالا داره کار میکنه و به یه استقلال مالی رسیده و میخواد که مستقل زندگی کنه اما خب خانواده‌اش مخالفن. توی خوابگاه خیلی بحث جالبی هست بین دخترها، یعنی شما توی یه اتاق مثلا 5-6 نفره 5-6 تا دنیای کاملا متفاوت میتونید ببینید. فقط یه چیز دیگه، جای روزا خیلی خالیه، امیدوارم که روح شاد باشه و همه یا اون دوستان دیگه که توی این سالها برنامه شما رو گوش میدادن و الان پیش ما نیستن و یا اون بچه هایی که برنامه شما رو خیلی دوست داشتن و الان ایوین هستن، یاد همه این دوستان گرامی باشه و امیدوارم که روزهای خیلی بهتری داشته باشیم برای زنان ایرانی و برای کل مردم ایران.
ما را به دم پیر نگه نتوان داشت، در خانه دلگیر نگه نتوان داشت، آن را که سر زلف چو زنجیر بود، در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت. دختران سیاه روز تا به گیدر افزود، زیر دست مردان تا به جمع مردان تا به جمع
به پایان صدومین شماره یه برنامه یه صدای دیگر رسیدیم. خانم عزیما خیلی متشکرم از اینکه دعوت من رو قبول کردید و به این برنامه یه صدای دیگر اومدید.
خیلی ممنونم از اینکه فرصتی به من دادین تا بار دیگه به این برنامه برگردم و با شما صحبت کنم و به یاد روزهای گذشته بیفتیم به خاطر آینده‌ای که امیدوارم آینده خوب تری باشه.
به شما خدا نگهدار میگم و تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شاد.
بله، صدای دیگر به پایان میرسه و به انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا هم میرسیم. 20 ثانیه دیگه خبرها رو باز هم مرور میکنیم با محمد رضا کاظمی و من در مجله شبانگاهی. حدود نیم ساعت دیگه باز هم با شما خواهم بود. حدود یک ساعت دیگه. خدا نگهدار.